به امام جواد علیه السلام رو و ایام مبارک رجب رو تبریک عرض می‌کنم. موضوع این نکرد حرفای نیاز در قرآن گذاری تصویر مسئله این است که شورای نگهبان وظیفه نظارت و قانون مصوب مجلس رو دارد. فرقهای شورای نگهبان که منصوب از طرف رهبری هستند طبق قانون اساسی موظفند که بررسی بکنند آیا مصوبات مجلس بر اساس موازین اسلام هست. این اصل چهار قانون اساسی مغایر با اصول و احکام مذهب نباشد. این اصل 72 قانون اساسی مغایر با احکام اسلام نباشد. این اصل 96 است. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که فقهای شورای نگهبان وقتی میخوان این نظارت رو بکنن تا ببینن مصوبات مجلس یا مغایر با احکام اسلام هست یا نه، به فتوای چه کسی این نظارت رو انجام میدن؟ چه فتوایی برای اونها معیار هست؟ یه وقت هست این سوال را از دیدگاه حقوقی میپرسید. معنای این سوال این است وظیفه ای که قانون اساسی بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته چیست؟ آیا این است که اونها بر اساس فتوای چه کسی قانون رو نظارت بکنند؟ فقهای شورای نگهبان خودشون این پاسخ رو دادن به عنوان اینکه خودشون مفسر قانون اساسی هستند که اصل 98 خودشون گفتن معیار فتوای فقهای شورای نگهبان. خب با این دیدگاه سؤال حقوقی به پایان میرسه. یعنی ما خواستیم ببینیم وظیفه فقهای شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چی؟ فقهای شورای نگهبان هم خودشون تفسیر کرد. حالا ما امکان داره از نظر حقوقی بیان مثلا این پاسخ فقهای شورای نگهبان رو به پاسخ بکشیم. اگر ما قانون اساسی رو یه جور دیگه تفسیر میکردیم یا همین جور تفسیر میکردیم، اینا در واقع همه در حاشیه هم پاسخ حقوقی که علامه مد نظر این جلسه نیست. ما در اینجا میخواییم پاسخ فقهی به فقهای معیار قانون گذاری رو بررسی بکنیم. نه پاسخ فقهی باز این نیست که مثلا کسی بره سراغ یک مرجع تقلید ازش استفسار بکنه بگه که آقای مرجع تقلید بفرمایید ببینم فقهای شورای تقلید که این وظیفه این که قانون اساسی به حضرتون گذاشته و مثلا باشون یک قرارداد بسته اینا وظیفهشون اینه که چه کار بکنن. این سؤال فقهی ما هم نیست، چون پاسخ این سؤال فقهی بر اساس همین وظایفی خواهد بود که قانون اساسی بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته. درست که همون پاسخ حقوق ما از وقتی بگیم بررسی فقهی میکنیم به شورای نگهبان در این وقتی دید الان در کنار مجلس شورای اسلامی و در کنار مجمع تشکیل سنت حج دارن در اساس چه فتوایی باید فرض بکنند و فتوایی قرار بدن تا این قانونی باشد که اسلام خواسته قانون نخواه باشد. اصلا سؤال قانون اساسی نمی کنید، سؤال از اون چیزی که امروز بر قاضی فقها شورای نگهبانه نمی کنید، سؤال از اون کنید که چه چیزی باید در حقیل اونها باشد از نظر در فقهی در این قانون درست باشه. خودش این قانون رو زد این تک از امیدان کرد. پس تو در این که ما خواهیم این سؤال رو انجام بدیم یک تحقیلاتی باید در اون سؤال حقوقی، یعنی سؤال حقوقی معیارش کان فرسوسی بود چه وزیفه یه فقها فقه فقه
الان صدای من میاد؟ جای علی اکبریان
قد و بس میشه.
اگر تصویرتون رو قطع بفرمایید.
من تصویرم رو قطع
میکنم
که این چیزی آره نه
بله در خدمت کنم. حالا بفرمایید. فعلا بفرمایید.
من ادامه. عنوان اقتداعات این سوال اضافه می کنیم و بعد سوالمون رو اضافه می کنیم تا یک سوال دقیق پاسخ بدیم. اولین نکته که به این سوال اضافه می کنیم اینه که قانون باید از زندگی الزام آوری برگزار باشه. قانون نمیتونه غیر قابل الزام بر مردم باشه. این از یک سوی. از سوی دیگه در مواردی که اختلاف فتوا در یک مسئله وجود دارد، اگر قانونگذار بر اساس یک فتوای قانونی وضع کرد، اقوامی که فتواشون این قانون هست، از نظر شرعی در نیسته این نسبت به اون قانون ندارد. حتی که از مخصوصی رو قانون نظام کنه در واقع الزام به خلص شرع این در حق را شده خواهد. هر ایک از روایت روان داره این الزام آقایی رو برای حکومت درست کنه و اون مبنای حرمت اختلال نظام یا وجوب حفظ نظام، یعنی مثلا برای حرمت اختلال نظام ببین یک شهروند باید از این قانون خلاف شرع به نظر خود فرعیت بکنه یا قانونگذار بگه من میتونم این شخص رو که به فتوای خودش لازم نیست به قانون عمل بکنه، من یا به خاطر حرمت اختلال نظام یا وجوب حفظ نظام الزام، اما اون معنای وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام یک مبنای مزیته و اون الزام آوری لازم برای قانون رو ایجاد نمی کنه. در قانون دوباره در تنگنا قانون باید الزام آوری در همه حالات داشته باشه، فقط بحث اختلال نظام نباشه که یک حالت مدیعه است. بنابراین فقط اگر ارسال زبانی است که شراب در قانون بشرمد قانونگذار وقت حق پیدا می کند که این قانونی که حکم ولایی رو در عنصر ولایت هم به او علاقه شده این رو الزام بر شخصی بکنه که اتخاذن را تقریدن اطلاعات مقابل با فضای مستند او قانون هست. این از ناحیه حکومت. از ناحیه شهروند در نمیتون که زمانی که قانون با خلاف شهر میداند حق تبعیت نداره. زمانی حق تبعیت یا الزام به تبعیت از قانون پیدا میکنه که این قانون با عنصر ولایت مشروع بشود و تبعیت از حکم ولایی بر اون واجب بشه، اون وقتی که میتونه این قانون رو تبعیت بکنه و دست از فتوای خودش اشتهاقند به تبعیدن بردار که قانون خود دستور این اسماندی آنسان مقایی که دو حکم از ولی و من در اینجا برای این که این حالت عنوان هم اتخانه و تشکیل اهم از مهم که توسط آن تشروعیت ادا بکنه و بر مخالفین این احراز عنوان اتخانه بید و اون کسانی که میگن اهم و مهم کردن قانون گذار اشتباه بود در اونها الزام آور باشه با عنصر ولایت میان هست. این اقتضای اول. نتیجه این اقتضا اینه که قانون با تصویب مجلس به پایان نرسه و نیازمند این باشد که یک عنصر ولایت او الحاق بشه. این خشخش صدا از بین رفت. صدای من الان میاد همین؟
بله در خدمتتون هستیم بفرمایید.
نه آنیه
بشه صدای من
داریم.
بله صدای شما رو داریم.
بله من یه خشخشی تو صدا بود که برطرف شد. من فکر کردم که صدا برشه. نکته دوم این است که چه کسی یا چه مستری این عنصر ولایت رو به قانون اضافه بکنه تا مشروعیت قانون در همگان به وجود بیاد. شأن قانونگذاری از شؤون ولی عام هست، یعنی اون کسی که ولایت عام بر جامعه داره، مثل ولایت فقیه در ولی فقیه در زمان ما، شأن قانونگذاری از شؤون اون. اما از اونجایی که این شأن نسبت به سایر شؤون ولایت از شؤون قابل تفکیک هست، یعنی اینجوری نیست که شؤون ولایت، یعنی ولایت یک امر بسیط باشد که شؤون نقاط به تفکیک از هم نباشه، نه این شأن قابل تفکیک و این حالا نقطه عرفی دارد، چون موضوع عرفی سیره هم بوده که مثلا شؤون قابل به تفکیک ما خاطر از طرف تبدیل گذاشتیم در خود خیلیت دارد به سمن قانون گذاری هم از شمون قابل تقدیل به دیگرانه و از شمون دیگر فقط فقیه هست که ولایت داره، غیر فقیه نیست که این ولایت رو داشته باشه، صرف عدده ولایت فقیه ولی فقیه میتواند خودش آن سر ولایت رو اجرا به قانون بکند و میتواند این شأن را به فقهای دیگری یا به فقیه دیگری واگذار کند. خب در وقتی نتیجه این دو عنصری که من الان اضافه کردم، دو مسئله که به اون اضافه کردم، این میشه که ما فرض بکنیم که فقهای شورای نگهبان امروز در مصدر قانون گذاری هستم، یعنی اون قانون ولایت رو در قانون آخرین حلقه هستم که با اعمال ولایت اونها قانون مشروع می شود. من دیگه از آن از این مسئله حقوقی صرف نظر می کنم که وظیفه فقهای شورای نگهبان نظارته، چون مثلا مجلس قانون گذاره معلوم نه اساسی دیگه ندارم، کار با باید و آنچه که از نظر شرعی باید رخ بده صحبت میکنه. فقهای شورای نگهبان امروز به این عنوان مثلا شأن قانونگذاری از طرف ولی فقیه به اونها تقدیم شده باشد، یعنی ولی فقیه که شما این عنصر ولایت رو در قانون این میتواند در قالب فقهای شورای نگهبان رخ بده، از نظر من مشکلی وجود ندارد که فقهای شورای نگهبان این وظیفه را هم به عهده بگیرن، نمیگن که قانون اساسی به اونها مثلا بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده که اعمال ولایت بکنن ولایت ساده بکنن، من اینو نمیگن، میگن میتوان یه همچین وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشت تا مشروعیت درست بشود. خب حالا فقهای شورای نگهبان که قانون گذاری ما فرض میکنیم به اونها تقدیم شده است، یا نه خود ولی به فقیه من میخوام اعمال ولایت بکنم، سؤال اینه اگر خود ولی به فقیه یا فقهای شورای نگهبان به عنوان اینکه مفوضان الیهم هستن از ناحیه ولی به فقیه بخوان حکم ولایی صادر بکنن و میخوان نظارت را قانون بکنن و این قانون را برای ولایت اعمال بکنم، چه فتوایی رو باید معیار قرار بدم؟ من به نظرم اون چه که پاسخ صحیحه این است که اون فقیهی که میخواد اجرا به ولایت در قانون بکنه و قانون رو حکم ولایی بکنه باید معیارش فتوا خودش باشه، اگه بعدی فقیه دیگه خودم اعمال نظارت میکنم باید فتوا خودش رو میگیره، اگه فقهای دیگری مثل فقهای شورای نگهبان این وظیفه رو تقدیم بکنند، فقهای شورای نگهبان باید فتوای خودشون رو تقدیم بدن. دلیل این مسئله چیه؟ بعدا عرض میکنم، فعلا فقط جواب بده. این باب سلمانی که فقها رو تشکر کنه نگهبان هم باید لا و قدر با خود نزدیت رو این رو کنند قانون رو تبدیل را و اون وقت که موجود دارند و این قانون آخری مرحله فرایت هم یکی پایان برسه فکر خودش رو معیار قرار داره. خب سبن در واقع حالات غیر عادی سطحی یعنی حالات عارضی را در مسئله ما بیان میکنه و به نظر من پاسخ فقهی این جهالت را هم باید پاسخ بدهد. یک، اون زمانی که فقیه قانونگذار یعنی اون مثلا فقهای شورای نگهبان ببینن نمیتوانند قانون را بر اساس فتوای خودشون وضع بکنند، یعنی مثلا یک عنوان ثانوی الزام آوری در اونها عارض شده مثل حالت اضطراب مثل تضاحم با یک امر اهم، اگر فتوای خودشون رو معیار قرار بدن مثلا یک امر اهمی فوت میکرد که اون امر اهم از این قانون مهمتر و باید رعایت اون حکم اهم. خب در اینجا نمیتوانند فتوای خودشون رو بر اساس این تضاحمی که برشون رخ داده یا اون عنوان ثانوی که مثل اضطراری که برشون عارض شده از فتوای خودشون معیار قرار بدن، پس فتوای خودشون دیگه از دایره فتوای معیار خارج میشه. آیا حالا که فتوای خودشون دیگه معیار نیست، دیگه این فقها مطلق العنان میگن حالا که فتوای ما دیگه معیار نیست، حالا ما بیان قانون رو به اون چه که مثلا بتواند اون عنوان ثانوی رو تعمیل بکنه مثل اون حالت صفت ما را از اون حالت تضاحم خارج بکنه، رعایت اون حکم اهم یا مطرح اون آن این قایل خود جدیت میگن اینجوری نیست، اونها مطلقات انام نیستن و باید در بین فتاوای فقهای امامی بگردن میگن آیا فتوای دیگری غیر از فتوای خودشون دارد که به طرف قانون مصلحت اهم را که الان باعث شده اینا نتونن قانون رو بر اساس فتوای خودشون بر بکنن اسمت تعمیل بکنه؟ اگه فتوای وجود دارد من مثل بگم طرف های کارآمد امروز این تضاحم این کار آمده اون با معیار قرار بدن و نمیتونن قانون صفت مخالف جمعی فتاوا باشه. در واقع اون فتوای دیگر مثل منجوه میماند در تخصیص، مثل این که ما میگیم در موارد به تخصیص اگر تخصیص منجوه داره نمیتونه خلاف با انجام بده، یا در موارد مثلا جواب جو ارم 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 دیگر حالت منجوه داره وقت فقیه نمیتونه از اون تخصیل بکنه. عنوان بعدی که میخوام بحث بکنم این است که فرض میکنیم که فقیه از این حالت فقیه هیچ فتوایی پیدا نکرده، یعنی نه فتوای خودش قانونگذار قرار بگیرد بر اساس این که مثلا الان فتوای خودش راهن با یک امر فتوای دیگران هم میگرده نیمه هیچ فتوای دیگری هم انگار کاربردانی است و او از تضاحم خارج نمی کنه و هنوز اون امر اهم مانع از این است که حتی فتاوای سایر فقها را معیار قرار بده، در اینجا می تواند قانونی را مقایر با جمعی فتاوا وضع بکند و هیچ فتوایی را رعایت نکند به دلیل همون امر اهم. نقطه آخر اینه که فرض میکنیم در یک جامعه، نه در جامعه ما، اصلا فقیه جامعه و شرایطی وجود نداره و قانونگذاری توسط اصول مؤمنین انجام میشه، یعنی اصول مؤمنین از آن در رأس حکومت هست و اصلا فقیهی وجود نداره در این جامعه یا فقیه باسکریتی وجود نداره، هیچ فقیهی نیست که ولایت از آن بتونه اعمال بکنه. در اینجا اصول مؤمنین هم که هیچ کدوم فقیه هم نیستن، در این فرد به دلیل اینکه مقام قانونگذاری و اجرا و مقام امتثال فردی این امور مؤمنین متقابل هست، این تساوی فقها همه در برابر اونها یکسان است. اون وقت است ما میگیم اینجا فتوای معیاری، یعنی که مثلا فتوای مرجع تبع این امور مؤمنین معیارات یا فتوای اینجا معیار باشد، هیچ فتوای و اینا میتونن در اساس به فتوای خاران من دلیل روشان نقلی قانون گذاری بکنن. این که در مقابل نه قرار دارد که فتوای ولی فقیه معیار، یعنی فقهای که شورای الان در مثلا وظیفه خودشون فقط فتوای ولی فقیه رو معیار قرار دادن نه فتوای و این دیگه اینه که باید فتوای مشهور یا فتوای اعلم رو معیار قرار و یه بعدی این است که باید فتوای کارآمدتر رو از میان سایر فتوا معیار قرار بدن. یه رأی این است که هیچ فتوایی معیار نیست، کافی است که این قانونی که مصوب مجلس هست مخالف با یعنی مطابق با یکی از فتوای فقها باشد. هر فتوایی مثلا یه فتوایی مال قرن مثلا پنج هجری که به نظر این قانون میتونه بر اساس او باشد، فقهای شورا نگهبان میتونن این قانون رو مثلا تصویب بکنن. اینا آرایی است که یا مثلا فقط خلاف جریان نظر نباشد. این هم یه نظر. من برای اثبات نظریه خودم عرض میکنم ادله ولایت فقیه و مبنای تحت نظر من اثبات میکنم. من از بین ادله ولایت بعد این رو من در مقبوله عمر بن حنبل امام صحابه سلام میفرمید یمنوران منکا من فضله با حدیث هم و نظرت به حلال ما و حرام ما و عرف احکام ما تلیر به بهی حکما فعنی تلیر به علیکم حاکما فا ازا تک فلم یقبلنه فا انما استخفت به حکم الله و علیه رسته. نگاه کنید در این روایت می فرماید نظرت به حلال ما و حرام ما، او شخص باید توجه به حلال و حرام ما داشته باشه. اون شخص عرفه فعنی قد جعل کهو من تو رو حاکم قرار دارم در مثل مرد فعلا حکم به حکمه. خب من میخوام سوال بکنم، اگر مثلا الان این صفحه که میخواد قانون ورز بکنه یا بر اساس یک فتوای فقیه دیگه این بخواد قانون ورز بکنه، حالا فتوای مشهور باشد، فتوای فقیه اعلم باشد، فتوای ولی فقیه باشد، فتوای کارآمد، هر چی که فتوای خودش نباشه، این میتونه بگه من حکم کردم به حکم ائمه، چون به حکم ائمه اینه که من میگم. حکم ائمه اون چیزی است که خودش اقرار کرده، فرض این است که او اقرار کرده و دارای فتواست، فتوای دیگران رو باطل میدانه، اصلا حکم ائمه نمیدانه از این فتوای دیگر. در روایت دیگر روایت علی خدیجه مادر چقدر عرف حلال ما و حرام ما فعنی قد جعل کهون فلیکن قاضی ها. خب من او رو قاضی قرار دادم، پس فتوای دیگران که معیار قرار نیست، این شخص به حلال و حرام خدا را قاضی شناخت، پس شناخت دیگران معیار نیست. یا مثلا در روایت دیگر آمده است که به امن حرازت و واقع فرج و اوفیها الاروات به حدیث اینا فا امنه هم حجتی علیکم، اینا حجت هست که برمان این فرقیه از آنه به عنوان اعمال ولایت این حجت بر مردم هست، این حجت نفت و نکت آن دیگری. یا مثلا در روایت دیگری آمده است که امنا الله علا حلاله و حرامه، اگر که این فرقیه که میخواد اعمال به صدایت بکنه این امین بر حلال و حرام معرفی شده است، اگر فتوای با حفظ به خودش معیار قرار بده این امینه، این امین نیست. وقتی امنا الله علا حلاله و حرامه صادقه که این نظر اون چیزی را که واقعا حلال و حرام را داونده رو بگید، اگر بگیدونن یه فتوای باطلی را معیار قرار میدن این امین بر حلال و حرام خدا نمیده. همچنین آیات قرآن هم دلالت بر همین مسئله دارد. در سوره مائده آیه 44، 45 و 47 آمده به من لم یحکم به ما انزل الله و اولئک هم الکافرون یا هم الظالمون یا هم الفاسقون. نه خب من لم یحکم به ما انزل الله، وقتی این فقیه میخواد حکم صادر بکنه این حکمش اگر به فتوای یکی دیگری باشه این به ما انزل الله به نظر که داره حکم میکنه، نه این داره به غیر ما انزل الله حکم میکنه. یعنی در واقع مبنای تفسیر در کنار این ادله ولایت همه اثبات میکنه که اون فقیه فقط باید خطای خودش را معیار قرار بده. اما اینکه در ذهنی که نمیتواند فقیه خودش را معیار قرار بده، فقیه دیگران اعتبار پیدا میکنه، بنابر مبنای تحتعه ما چجور میگیم خطای دیگران معیار قرار میگیره؟ من میگم به دلیل اولویت. یعنی حالا این فقیهی که نمیتونه بر اساس فقیه خودش اعمال ولایت بکنه، داخل امر اشاعه بین دو چیزه، یا با جمیع فتاوا مخالفت بکنه یا با برخی از فتاوا مخالفت بکنه. یعنی امر داخل بین تعیین و تخییر. در اینجا واضحه که باید بر اساس این که با جمیع فتاوا مخالفت نکنه عمل بکنه. و همچنین اگر که هیچ فتوایی رو معیار قرار نده و با جمیع فتاوا مخالفت کنه، قانونش به اجماع مرکب خلاف شرعه. اما اگر فتوایی رو که فقیهی را قرار فتوا بده که فقیه را قبول معیار قانون قرار بده، این قانون الان این مخالف اجماع مرکب درش نیست. یعنی اجماع مرکب شیعه مقایر با این قانون نیست و این یک رجحان ایجاد میکنه. و امور دیگری که این رجحان عقلی و اقلائی در جبران بین این که با جمیع فتاوا مخالفت بکنید، با جمیع فتاوا مخالفت بکنید یا فقط با برخی از فتاوا مخالفت بکنید و لاعقل یه فتوا رو معیار قرار بدید، این رجحان اقلائی دارد. به هر حال اون مسئله تضافن اجازه میدهد که فقیه از فتوای خودش معیار تقصیل بکنه و این مرجعه هایی که من عرض کردم باعث میشود ولی ما مبنای سخت عراب قدیلیم فتوای دیگران اولویت پیدا بکنه. اگر هیچ فتوایی نبود، با همون مبنای تضافن و اون رجحان عقلی اهم بر مهم، باعث میشود که بتوند با جمیع فتوا هم مخالفت بکنه. در وصله امور مؤمنی و فقدان فقیه اعلام و شرایط هم ادله حسبه یا ادله ولایت امور مؤمنی که حالا این اختلاف ادعای امور مؤمنی ولایت دارن در فرض فقدان فقیه اعلام و شرایط یا فقط در حد حسبه می توانن تصرف بکنن. حالا بنابرای این مسئله و این که مبنای عمل اونها عمل فرضیشون نیست که مرجع تقلید خودشون معیار باشد، بلکه در مقام قانونگذاری و اجرای حکم شرعی هستند. وقتی اینها وقتی لازم نیست به فتوای مرجع تقلید خودشون عمل بکنند، میتونن از جمیع فتاوا بهره ببرن و اون وقت فتوای کارآمد که امتحان عقلی و عقلایی در اینجا پیدا میکنه. اگر دوستان حالا نکاتتون رو بفرمایند و وقت من همون چیزی ازش باقی مونده باشه استفاده میکنم تا در مرحله بخدم. الحمدلله خدا
با تشکر از مطالبی که جناب آقای حجت الاسلام علی اکبریان فرمودند و توضیح دادن این نظریه، این ایده خودشون رو که فتوای معیار در قانون گذاری چیست؟ یه سوال حقوقیه که از نظر قانون اساسی معیار چیه که این کرسی در رابطه با اون بحث نمی کنه. یه بحث فقهی هست که ایشون می فرمان که معیار نظر خود فقیه قانون گذار هست و یه حالات عروضی هم سه حالت رو ایشون دو حالت رو براش بیان کردن که یه حالت هایی در فرض تضاهم به وجود میاد یا فرضی که فقیه جامع و شرائط در اون وجود نداره و برای هر یک از اینها ادله ای رو بیان کردن. برای اصل نظر خودشون دلیلشون مبنای تحتعه و ادله ولایت فقیه که در اون ادله نظر خود شخص فقیه مورد نظر هست. برای اون صورت تضاهم هم که فتوای معیار چه می باشد که ایشون نظرشون معیار کار آمده دلیلشون اولویت اهلیه و در فرض فقدان فقیه جامع شرائط هم به همون ادله حسبه میفرمایند که جمیع میتونن از جمیع فتاوا استفاده بکنن، البته با اولویت فتوای کارآمد. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خادمی کوشا هستیم. انشاءالله در نهایت یه رو تا 20 دقیقه نقده های خودشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. بنده هم نمونه تبریک ایام خجسته میلاد حضرت امام جمعون علیه السلام و تشکر از عزیزانی که این جمع را به هم رسوندن با این برنامه رو و تشکر ویژه از جناب فدرستان و مستبین جناب استاد علی اکبریار که محور مطالب و محور این جلسه رو تشکیل میده. طبیعتا نکاتی که اینجا گفته میشه یک بحث تبلیغیه برای ارتقا بخشی به یک نظر علمی هست. چند نکته رو به ذهن باطر و قاصر ما میرسه از میکنم خدمتتون و بعد نتیجه گرفته میشه انشاءالله که بتونیم یه حرکت علمی رو شروع کرده باشیم. قبل از این که ما به بحث فتوای معیار بپردازیم، یک بحث مهم نیست در آنچه که مطرح شده در مورد جایگاه شورای نگهبان و اون جایگاه قانون‌گذاری، جایگاه نظارت شورای نگهبان. و اون بحث اینه که منظور از این که شورای نگهبان نظارت میکند تا اینکه قوانین برخلاف حکم شرع نباشه چیه؟ منظور چیه؟ آیا منظور اینه که واقعا بحث فتاوای مختلف مطرح می شود تا اینکه ما بیاییم بگیم کدام فتوا معیار هست، یا اینکه چیزی فراتر از اینها مورد نظر هست؟ آنچه که از فرمایشات جناب استاد علی اکبریان در این جلسه متوجه شدیم این هست که این رو مفروض گرفته و مسلم گرفته که مطابقت و موافقت با شرع یا عدم مخالفت با شرع یعنی مخالفت نداشتن با یک فتوا، حالا فتوای خودش. این رو به عنوان پیشفرض گرفته و من در این پیشفرض سخنی دارم. به نظر قاصر میاد اصلا بحث فتاوا اینجا جایگاه نداره و قبل از اینکه این بحث رو خوب عرض کنم کافی از اینجا شروع کنیم که آیا از نظر خود حضرت استاد علی اکبریان و همه کسایی که در عرصه فقه و اینها وارد شدن، حتی عموم مردم مسلمان و عاملین به فتاوای مجتهدین، آیا فتاوای یک مجتهد در مقابل فتوای یک مجتهد دیگر وقتی قرار میگیره به این معناست که آنچه که این فقیه گفته مطابق با شرع و بقیه مخالف با شرع؟ و آیا وقتی که شارع مقدس اجازه میدهد که به فقهای متعدد رجوع بشه، به هر کدوم اجازه میدهد رجوع بشه با وجود اینکه میدانیم اختلاف دارن با هم دیگه، این به این معناست که اجازه در عمل به خلاف شرعه؟ قطعا اینطور نیست. حتی در موارد متعدد این مثل همون اخبار متعارضه وقتی که مراجعه میکنند و امام اجازه میدهد که به هر کدام رجوع بکنه اگر چنانچه تکافؤ در بیان هست، اگر چنانچه ترجیحی در کار نیست، میفرماید به هر کدام عمل کنی. در مورد اجتهادات فقها هم همینطوره، یعنی وقتی که یک مقلد میخواد تقلید کنه 10 نفر مرجع تقلید مطرح شده، شاید هم چند نفر دیگه هم غیر مطرح شده و رسیده، اینها نظرهای متعدد دارن با هم دیگه، مخالف با هم هستن و فرض هم گرفتیم که اینا مساوی هستن از جهت فقاهت. خب اونجا چی میگید شما؟ همتون میگید اگر مساوی هستن به هر کدوم رجوع کنه. به هر کدوم رجوع کنه یعنی چی؟ بالاخره شما قبول کردید که و فرمودید که هر کدوم از اینها فتوای خودش را میگه، فتوای مقابل رو باطل میداند، تعبیر به باطل کردید، تعبیر به خلاف شرع میدونید. خب یعنی چی واقعا؟ اون موقع این سؤال معروفی که عوام دارن، میگن آقا حکم الهی یک چیزه، چطور ممکنه که 10 تا چیز باشه؟ هر جوابی که اونجا میدید اینجا هم بده. به نظر ما منظور از مخالفت با شرع اصلا مربوط به فتوا نیست، بلکه منظور این است که با یک صراحت‌های شرعی که کسی باشه اختلاف نداره، مثل احکام متسالمون علیه، مثل احکام اتفاقی و غیره، دو احکام اختلافی هم که باشه اگر منطبق با روش فقهی به وجود اومده باشه، نظری که داده می شود ولو مورد نظر من نباشه ولی فقیه دیگر این نظر را داده است، ولی با روش فقهی رفته جلو، رسیده است به یک ظهور، یک دلیل، او ادعا می کند ظهور در مفاد الف داره، من ادعا می کنم ظهور در مفاد ب داره، خب هر دوی ما اینجا در واقع نظرمون با شرع هست. اینجوری نیست که من بگم اونی که تو میگی مخالفه با شرع، نمیتونم متهم کنم مخالفت با شرع. بله نظر من این هست، اما این که نظر دیگر رو متهم کنم به خلاف شرع، لااقلش در بحث قانون گذاری این نه ظهور کلام این را میگوید و نه حالا خواهم گفت قابل عمل هست. ولذا شما تا حالا ندیدید کسی که بخواد نظر دیگری رو رد بکنه نمیگه انه خلاف الشرع، مثلا انه خلاف الشرع یا مثلا مخالف با، بله گاهی میگن این مخالف با قواعد شرعی است، بسیار خوب رد میکنه نظر او، همچه بسا میاد ادعا میکنه میگه نه این مطابق با شرعه، یعنی هر دو تلاششون این است که مطابق با شرع رو بگن. بنابراین اینجا ظاهرا نه که فراتر از ظهور عبارت، حتی با یک اندیشه قانونگذارانه و مصلحت اندیشانه هم نگاه بکنیم، نمی شود گفت فتاوا مورد نظره و خصوصا نه شأن شورای، این خصوصا مهمه، یعنی یکی از مؤیدات این عرض من که اصلا بحث فتاوا مطرح نیست، نه شورای نگهبان شأنشان فتواست و نه حتی، اجازه بدید این رو هم بگم، و نه حتی ولی فقیه لزومن دارای فتواست. شما میدانید اون نظری که قبلا بود که ولی فقیه از بین مراجع باشه، یعنی کسی باشد که فقیه مطلق باشه، در همه مسائل نظر داده باشد، صاحب رساله باشد و اینها، این برداشته شد و حتی در اوائل تصدی رهبری بعد از حضرت امام، ولی فقیه دارای فتوا در همه مسائل نبود تا یه مدت، بالاخره آرام آرام باید بررسی میکرد و کل نظرش رو میداد. هنوز در اون شبی که اعلام کردم که آقای مثلا فرض کنید در همین حالا در آیتی هم پیش شبس و بیاد که میگن هر کسی رو به عنوان ولی فقیه منصوب کنن، نرفتن ببینن این رساله دارد یا ندارد، نظر فعلی دارد یا ندارد، مهم این است که توانش رو داره، توان تفقه و اجتهاد را داره. این مهمه که در جاهایی در چالشگاه ها میتونه بر همین اساس لزومن نیست که نظر فقهی فعلی داشته باشه. این نشون میده که اصلا بحث فتاوا مهم نیست، بحث این است که باید با ضوابط شرعی و فقهی باشه. و لذا این که گفته شده ولو یک فتوا وجود داشته باشه ناظر به اینه که یعنی یک نظر مخالف هم اگر باشد این رأی مجلس مطابق با اون رأی باشه، طبق نظر کارشناسان فقهی این منطبق با ضوابط شرعی هست، ولو نتیجه شده دیگری، نتیجه اون چیزی که من میخوام نیست باشه، ولی منطبق با ضوابط رفته. به همین دلیل همگاهی فقیه در یه موردی که خودش از نظر خودش اینجا جای فتوا نیست، میگه اینجا من احتیاط میکنم فتوا نمیدم، اجازه میده که طرف به نظر دیگه هم عمل بکنه. قرار بحث مخالفت با شر را اگه به معنای فتوا بگیریم تالی فاسدهایی داره. اون تالی فاسدها را یکیشو اشاره کردم، البته که قابل عمل هم نیست و یا لااقل در برهه‌ای از زمان عمل نشده است. نکته دیگه این که ادله این نظر، البته من همینجا هم عرض می‌کنم گفتم لزوماً دارای فتوا نیست، یعنی ولی فقیه میتواند دارای فتوا هم باشه، در این حال که دارای فتوا هست نظر دیگر را در واقع ترجیح بدهند، ترجیح بدهند. نکته دوم که حالا قبل از باز ورود به بحث عرض میکنم این هست که شأن قانونگذاری اساسا غیر از شأن فتواست. در فتوا دهی ابدا حق ندارد شخص مصالح را در نظر بگیره، باید بر اساس مر منابع دینی فتوا بده طبق عدلی عبره. ولی در قانون گذاری نه، در قانون گذاری مصالح را در نظر میگیرد، آن هم مصالح البته به نحو من که جای دیگه هم عرض کردم به نحو مصلحتی که به تشخیص خودش باشه، اون هم به نحو قطع موضوعی، حالا قانون گذار هر کی میخواد باشه باید قطع کند به این مصلحت، اون هم به نحو قطع موضوعی در حالا این در جای خودش باید توضیح داده بشه. یعنی چه؟ بر همین اساس است که شما نمی توانید به ادله استناد کنید که امام فرموده است مراجعه کنید به فردی مثلا که روایات ما را می داند، اون فرد حکم می کند به حکم ما، کسی هم اونو رد بکنه. ببینید اون فرد وظیفش این بوده به مر روایات اهل بیت فتوا بدهد، اما در قانونگذاری اصلا شأنش فرق میکنه. در قانونگذاری فراتر از اینه، یعنی ضمن این که نظر امام را میداند اما میگه خب الان مصلحت نیست، الان مسائلی هست که نمیشود، اون مصلحت رو کی باید تشخیص بده؟ اونجا دیگه هر کسی میخواد قانون بگذاره اون باید تشخیص بده، اون شکی نیست. نکته سوم، باز جناب استاد علی اکبریان مسلم گرفتن که قانونگذار فقط شأن فقیهه، در حالی که این برخلاف قانون اساسیه. اساسا قانونگذار حتی میخواییم با یک جدال احسنی بریم جلو، حتی اگر بپذیریم فقیه قانونگذار است، این فقیه قانون اساسی را پذیرفته است و قانون اساسی قانونگذاری را تفویض کرده، به این معنا تفویض کرده است، گفته از مجلس بررسی کنه، رأی و رأیگیری کند، تصویب کند، بعد شورای نگهبان نگاه بکنه، اگر برخلاف شرع نبود تمام تایید میکنه، این میشود قانون. مرحله قانونگذاری طبق قانون اساسی ما هیچ جایی نداره، حتی ازش اشعار هم نداره که یک جایی فقیه قانونگذار باشه. خب این قانون اساسی رو فقیه پذیرفته اصلا، و نمیشه. این مسلم گرفته است جناب استاد علی اکبریان که فقیه باید قانون گذار باشه، چون جنبه ولاییش رو درست میکنه. حالا من از اینجا بعد وارد اصل مطلب میشم، وارد ادله میشم. جناب استاد علی اکبریان فرمودن که باید حتما مواد قانونی یک ارتباطی با ولایت داشته باشه تا اشخاصی که مقلد مراجع مخالف این فتوا بتونن الزام بشن به عمل کردن، حتما باید یک ولایتی به این مرتبط بشود، اضافه بشه. بعد بر همین اساس هم گفتن پس باید حتما ولی فقیه قانون گذار باشه. چرا؟ چون فقط ولی فقیه ولایت بوده. عرض می کنم که راه اضافه شدن شأن ولایت به قانون انحصار در قانون گذار بودن ولی فقیه نداره، بلکه ولی فقیه میتونه اینو تفویض کرده باشه، میتونه این رو تفویض کرده، نه توکیل، تفویض کرده باشد. و بلکه میگیم مثلا طبق قانون اساسی تفویض شده به شورای نگهبان، و بر اساس همین هم شورای نگهبان میگه ما باید به نظر خودمون عمل کنیم، چون تفویض شده اصلا. اگر تازه این سوال رو من غلط میدونم ها، ولی اگر این سوال بشود از شورای نگهبان که شما در بررسی قوانین کدام فتوا را معیار میدانید، اون شورای نگهبان هم برگرده بگه ما فتوای خود فقهای شورای نگهبان را، این بر اساس همون تفویض قانونگذاری، تفویض ولایت هست به شورای نگهبان اگر بپذیرید. و البته من این سوال رو غلط میدونم، عرض میکنم این اصلا فتوا مطرح نیست در اینجا. حالا این که بحث جداگانه میخواد که یه جایی بحث بشه و اثبات هم بشه، غلط. این راهش منحصر نیست در این که فقیه قانون گذار باشه. نکته دیگه، ایشان به دلیل مقبوله هم تمسک کردن. دلیل مقبوله خیلی روشنه که مربوط به مقام قانون گذاری نیست. حتی بپذیریم از ادله ولایت فقیه هست و نگیم این مربوط به قضاوته، حتی ببینید حتیش مهمه، چون این روایت به خصوص این روایت مربوط به دو نفری که با هم دیگه نزاع میکنند هست. اصلا خود این روایت از جهت دلالت یه مقداری نقص داره برای نسبت به ولایت مطلقه فقیه، ولی با وجود این مربوط به شأن قانونگذاری ولی فقیه نیست، چون سرش هم روشنه. چون شخصی که میخواد بین اون دو نفر حکم بده حق نداره بر اساس مصلحت حکم بده، و حالی که در قانونگذاری مجاز است که بر اساس مصلحت قانونگذاری کنه. اما اینا مسلم میدونید اونجایی که امام به اون شخص میگه که اگه همچین موردی شد این برن سراغ کسی که احکام ما رو میدونه، آرای ما رو میدوند، برن سراغ اون، قطعا اون شخص حق ندارد در قضاوتش مصلحت ها رو بسنجد، باید بر اساس حکم الهی رو بگیر. این شاهد بر اینه، اینی که گفتم این شاهده. برای همین اساسا میگم اون من لم یحکم به ما انزل الله امثال اینها اصلا اینجا مطرح نمیشود، چون اینا هیچ کدوم مربوط به شأن قانونگذاری نیست. در قانونگذاری رعایت مصلحت یکی از حرفای جدیه، شاهدش هم همینه که امام مراجعه به فقیهان متعدد را انکار نمی کنه. میگه می توانید به فقهای متعدد، اگر چنانچه چند تا هستن مساوی با هم هستن، به هر کدوم مراجعه کنید. چرا میگه به هر کدوم میتونید مراجعه کنید؟ همینجا باز برگردن به همون حرف اولی که گفتن. چرا میگه به هر کدوم؟ به حالی که امام میدونه اینا رأی مخالف دارن با هم دیگه. اجازه دادن به مراجعه کردن، اجازه دادن در مراجعه کردن به فقهای متخالف، فقهایی که رأی مختلف دارن با هم دیگه، این نشانه این است که نظر فقها برخلاف نظر فقیه دیگر به عنوان خلاف شرع حساب نمی شود، و الا امام که خلاف شرع اجازه در خلاف شرع نمی دهد. تا به اینجا تا عرائد دیگری اگر بود خدمتتون عرض می‌کنم. والحمدلله.
با تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خادمی خوشا که 5 اشکال رو وارد کردن. حالا انشالله بنده بعد از اینکه جناب آقای دکتر آقا بابایی هم مطالبشون رو فرمودن و نقدهاشون رو بیان کردن، جمع بین نقدها رو یک جا بیان میکنم انشالله، و بعد هم جناب آقای علی اکبریان انشالله پاسخ میدن. در خدمت آقای دکتر آقا بابایی هستیم و استفاده میکنیم از مطالب ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا ابوالقاسم محمد. آقای علی اکبرین یه پیامی دادن که تصویر را قطع بکنید که صدا برسه، چون ما به ایشون گفتیم تصویر تا قطع کن، متقابلا گفته نمیدونم صدا من را دارن یا ندارن ایشون.
صدا رو میاد ولی صدا با ایتفیکه
میده.
اینترنت رو قوی کنای جناب استاد.
حالا نه، ما تلاش میکنیم که صدا برسه دیگه، تصویر ما رو هم قطع بکنم. اون کسانی که دیگه تو جلسه نیستن واقعا حوصله‌شون سر میره. خب حالا انشالله که صدا بهتر باشه. میکروفون رو عوض کردن. من به سهم خودم از جناب آقای علی اکبریان که استاد در بحث هستن تشکر میکنم، از اینکه زحمت زیادی کشیدن، طرحی رو آماده کردن و بعد اینجا ارائه دادن و تلاش زیادی کردند در اینکه این نظر خودشون را به کرسی بنشونند و از نظر خودشون دفاع بکنند. به سهم خودم ممنونم و واقعا تلاش علمی درخوری است. در این حال تلاش ایشون به این جلسه ختم نمیشه و از معدود افرادی است که مدت‌ها وقت گذاشتن راجع به بحث قانون‌گذاری و البته از بعد فقهی مباحثی را دنبال کردن. همه کارهای ایشون هم به نوعی ارزشمندند که بخشی چاپ شده و بخشی هم در آینده به چاپ خواهد رسید. همچنین به سهم خودم از جناب آقای خادمی کوشا که نکات علمی قابل توجهی را مطرح کردند ممنونم. از جناب آقای آصف آگاه که جلسه را به عهده دارند و دوست عزیزمون آقای رشیدزاده و دیگر همکارانی که حالا در جلسه نیستند ولی خب به صورت مجازی حضور دارن، از همه ممنونم و از اینکه وقت جلسه رو میگیرم و مطالبی میگم که حالا شاید خیلی هم علمی نباشد عذرخواهی میکنم. نکاتی به نظرم رسید که انشالله برای تقویت بحث، البته بخشی هم برای اینکه ندانسته های من را انشالله با دانش شما بتونیم جبران بکنیم و پاسخ به برخی سوالات باشه. مسئله قانونگذاری از مسائل خیلی مهمی است که در طول این انقلاب باش درگیر بودیم، قبل از اون هم بودیم و بحث مطابقت یا عدم مطابقت با شرع بالاخره از دوران مشروطه به این ور برای ما مطرح بوده، در متمم قانون اساسی مطرح بوده، در قانون اساسی فعلی مطرح است و هنوز هم جای کار داره و به نتیجه نرسید. از این بحث میگذرم بر اساس مطالبی که آقای علی اکبران ارائه فرمودند و بر اساس اون طرح‌گونه‌ای که قبل از ارائه مطالب نوشتن مطالبی را عرض میکنم، بخشش به صورت سواله و بخشش شاید بتونه نقدی بر مطلب باشد و انشالله با جوابی که استاد خواهند داد مشکل حل خواهد شد. یکی این که بحث قانون را یه تعریف مشخص‌تری باید ظاهراً ازش بدیم و تصوری که از قانون داریم صرفاً در مصوبات مجلس ما، الان بخشی از این قوانین ما از جنس آیین‌نامه اجرایی است، بخشش بخشنامه است، بخشش را به جایی که مجلس تصویب کنه کمیسیون‌های مجلس تصویب کرده، برخی موارد را داریم مجلس تصویب کرده ولی شورای نگهبان در مهلت مقرر ابراز نظر نکرده و تبدیل شده به قانون، قوانینی هم داریم مال قبل از انقلاب شورای نگهبان اون را بررسی نکرده و همه اینها تبدیل به قانون میشن. بذار در قانونگذاری اگر بگیم از حالا به بعد بحث مطابقت با فتواست، در بخش‌های گذشته و قبل از انقلاب و قوانینی که اتفاقا ما ترجمه کردیم، قوانینی است که از کشورهای دیگه گرفتیم، نمیدونم مثلا کنوانسیون هایی که بیش از 100 کنوانسیون رو ما بهش ملحق شدیم، اون متون قانونیش اصلا تو ایران نوشته نشده، اینها هم به گونه‌ای اون بحث قانون بودن را دارن و میتونه در حیطه بحث قرار بگیره، ولی خب قانون به معنای اخص همینه که بگیم مصوبات مجلس و مواردی که شورای نگهبان تایید میکنه با مسامحه میشه این تعریف را پذیرفت، وگرنه قانون میتونه معنای یعنی دامنه شمول بیشتری از اینها داشته باشه. نکته دیگر این که ما باید این موضعمون را در اینجا مشخص کنیم. از اونچه که از صحبت‌های آقای علی اکبریان برمیاد اینه که شورای نگهبان، حالا یا فقیه قانونگذار به تعبیر ایشون که الان میتونه فقهای شورای نگهبان باشن، اینها باید سراغ فتاوا برن و سراغ تطبیق، در صورتی که در قانون اساسی همین عدم مخالفت کافی است. یعنی لازم نیست ما بریم یه فتوایی پیدا کنیم و بعد بر اساس اون فتوا قانون را بنویسیم، بلکه میتوانیم قوانین متعددی را بنویسیم و همین که میدانیم این مخالف شرع نیست، مغایر شرع نیست یا با موازین اسلام میسازد، همین تعابیری که در عصر چهارم 72 و 96 اومده باشه این کافی باشه. به عبارت دیگه به نظر میرسه در قانون اساسی عدم مخالفت کافی است، ولیکن در تعبیری که شما دارید شما دنبال مطابقتید و اینها با همدیگه خیلی تفاوت دارند و موضع بس رو باز عوض میکنن. یه نکته دیگری رو فرمودید که یه سوالی رو خب از شورای نگهبان کردن راجبه این که در قانونگذاری کدام فتوا رو معیار قرار میدید و شورای نگهبان یک تفسیری از اون ارائه داد که اون متن عبارت اینه: تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است. عرض کنم ما این را نمیتونیم تفسیر قانون بگیریم. یکی این که تفسیر در جایی است که قانون باید مبهم باشه و در اینجا در همون اظهار نظر شورای نگهبان میگه گرچه با مراجعه به اصول قانون اساسی جواب مسئله روشن است، ولی بعد این حرفشو میزنه. دوما اگر این تفسیر قانون اساسی باشد، تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است، چون تفسیر قانون یعنی همون قانون، در نتیجه شورای نگهبان نمیتونه از این عدول بکند. بنابراین اینا ما نمیتونیم تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی بدانیم، و الا اگه تفسیر باشد عدول از اون دوچار مشکله. و اگر قانون واضح هست که نیاز به تفسیر نداشته، و تعبیر به تفسیر در اینجا با دو اشکال مواجهه.
در عمل گاهی به فتوای خودشون هم عمل نکردن،
میتونن عمل نکنن، یعنی اصلا اینا تفسیر نکرد، چون اگه میگفت قانون اساسی به من الزام کرده که من باید به فتوای خودم عمل کنم، خب قانون اساسی در حق فقهای شورای نگهبان و دیگران الزامی میشد و نمیتونست مراجعه بکنه، ولی الان به راحتی چون مراجعه میکند معلوم میشود که این را تفسیر قانون اساسی نمیداند شورای نگهبان و تعبیر به تفسیر مناسب به نظر نمیرسه. یه بحث دیگری را شما در بحث تفویض مطرح فرمودید. این بحث تفویض ما در حقوق با مشکلات متعددی مواجهیم. الان مثلا بحث اینه، شما چرا میگید تفویض باید به فقهای شورای نگهبان باشد؟ خب یه نفر میگه این تفویض را میدیم به همین نمایندگان مجلس که آقای خادمی هم بهش اشاره کردن، اینه که بتونیم با تفویض حل کنیم، این تفویض صورت میگیره. بعد این تفویض را باید بیاد فقیه شخصا ارائه بده، یا تفویض را بر اساس همون قانون اساسی هم میتونیم در نظر بگیریم. این تفویض میتونه به صورت کلی باشد یا مثلا باید دقیقاً مشخص شده باشه. همینجوری من بگم از حالا به بعد تو هر کاری از جانب من کردی قبوله، یعنی یه تفویض به این بزرگی و کلی، آیا این قابل پذیرشه یا نه؟ این تفویض به معنای اینه که اون طرف نماینده است، یا به معنای اینه که اصلا کل اختیارات به اون واگذار میشه و دیگه اون هر کاری هم کرد، حتی اگه کاری انجام بده که علیه منم باید ازش تبعیت بکنم، چون من اختیار رو از خودم سلب کردم دادم دست اون، و اون هر گونه تصمیم گرفت، این الزام رو نسبت به منی که بهش اختیار دادم هم میاره. و این تفویض به این شکل آیا میتونیم در فقه بپذیریم یا میتونه با اشکالاتی مواجه باشه؟ یه بحثی را هم باز مطرح میشه. شما یه مقداری قانون اساسی و بحث‌های حقوقی را، یعنی یه مقدار که اصلا تلاش میکنید دو تا بحث را از همدیگه تفکیک بکنید. به نظر میاد این هم اصرار بر تفکیک نمیشه و حتی شما یه نکاتی را اشاره میکنید که یعنی از اونجا ولی فقیه میتواند هر تصمیمی بگیرد حتی فراتر از قانون اساسی، یعنی یه نگاه اینجوریست، در صورتی که حالا به لحاظ حقوقی میگیم این اختیارات باید در قالب قانون اساسی باشه، با توجه به این که حالا اینم البته اختلافه که اختیارات فراقانونیست یا قانونی، ولی حداقل یه نظریه اینه که قانونیست. شما اینم باید حل کنید که رابطه این تفویض اختیاری را که مطرح میکنید در اینجا در چارچوب قانونه یا فراتر از قانون، اون وقت اینا لوازم متعددی خواهند داشت. مشکل دیگر در تفویض اختیار قانونگذاری به فقهای شورای نگهبان اینه که اینجا حالا ما فرض را میگیریم، یعنی اشکالات را مطرح نمیکنیم و دقیقا از همینجا که شما بحث را شروع میکنید میگیم چون فقیه حاکم خودش فرصت بررسی قوانین را نداره، این را واگذار کرده. خب این را که واگذار کرده، آیا به تک تک فقهای شورای نگهبان واگذار کرده یا به مجموع؟ یعنی این شش نفر اگه با هم دیگه به یه نتیجه رسیدند این میشد قانون یا نه تک تک اینها؟ حالا اگه اینجوری بود مثلا از این فقهای شورای نگهبان شش نفر، چهار نفر نبودن، دو نفر اومدن گفتن این مخالف شرع نیست، این قانون میشه قانون؟ یا ما نیاز به رأی اکثریت اونجا داریم؟ یعنی فقهای شورای نگهبان میتونن با هم دیگه اختلاف داشته باشن. آیا این به جمع واگذار شده؟ بله، اگر به جمع واگذار شده باشد و همه موافق باشند اشکالی وجود نداره، ولی اگر به جمع واگذار شده باشه و عده مخالف و عده موافق باشند چه میشه؟ یا به تک تک اینها واگذار شده به گونه‌ای که اگر همه فقها حاضر نبودند و فقط مثلا دو نفر حاضر بودند و اونها تایید کردند که شرعی است، آیا این میتونه برای ما الزام قانونی بیاره یا نه؟ و اگر شما اینجوری بگیم که به فقهای شورای نگهبان واگذار شده و معیار رأی اکثریته، یعنی از این تعداد فقها اگر چهار تا مخالف موافق بودن و دو تا مخالف، چون این بارها پیش میاد که مخالف و موافق یعنی اینا هم نظر نیستن، بگیم چون چهار نفر رأیشون اینه که این مخالف شرع نیست، بنابراین این دیگه مخالف شرع نیست، اون دو نفری که قراره از نظر خودشون عدول کنن و تن بدن به حرف یکی دیگه که اینجا دیگه بحث تفویض هم نیست، اینا چگونه به لحاظ شرعی میتونید توجیه بکنید که فقیهی که بهش گفتن تو بیا قانون گذاری بکن وقتی نظر خودشو نمیتونی اعمال بکنه باید بری از یکی دیگه تبعیت بکنه که اون هم دقیقا هم شأن خودشه، یعنی بالاتر نیست؟ این نظر اکثریت، ملاک بودن نظر اکثریت رو ما باید در شورای نگهبان بتونیم درست کنیم. به عبارت دیگه باید بگیم فتوای شورای برخواسته و مطابق با اکثریت حجیت شرعی دارد. آیا شما می توانید که چنین چیزی را با مبانی فقهی سازگار کنیم یا نه؟ یه بحث دیگری را هم شما مطرح میکنید که این فقهای شورای نگهبان در مواردی که حالا فتواشون نمیشه میگه بر اساس مصالح بیان قانون وضع کنن. اینجا این اشکال پیش میاد که شما که میخواهید، یعنی فقیه قانونگذار شده فقهای شورای نگهبان و در مواردی که حالا فتوایی نیست میگیم به تزاحم رسید و بعد فتاوا کارآمد نیستن رفتیم سراغ مصالح. سوال اینه که این مصلحت را خودش تشخیص بده و قانون را بنویسد یا بگه نه من دیگه اینجا باید وایستم، مجمع تشخیص مصلحت نظام بگه مصلحت چیست بعد من بر اساس اون قانون بنویسم. بنابراین آیا میتونیم بگیم در مواردی که بحث مصلحت هم هست اعضای شورای نگهبان همین اختیار را دارن یا نه اینا فقط در جایی هستند که بحث مصلحت مطرح نباشه؟ اگه چنین بگیم باز یه مشکل دیگری پیش میاد، چون کل قانونگذاری بر اساس مصالح اصلا میچرخه. وقت در بخش عمده به فقهای شورای نگهبان باید بگیم اینجا چون دارید اختلاف میکنید باید ببینید مصلحت با کیست، و فقهای شورای نگهبان معمولا میتونن با همدیگه اختلاف داشته باشن. که البته خب در یه جای اشاره کردید که این را ما میتونیم بگیم به لحاظ فقهی خود فقهای شورای نگهبان این را انجام بدن، ولی الان که یه مجمع تشخیص مصلحتی در کنار فقهای شورای نگهبان هست، در مواردی که فقهای شورای نگهبان باید بر اساس مصالح قانون را وضع کنن، میگن اینا برن کنار و هیچ قانونی وضع نکنند، یا بازم اینجا وظیفه قانونگذاری را دارند. اگه بگیم برن کنار، اون موقع واگذار میشه قانونگذاری به یه عده‌ای که اونها فقیه نیستند. یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام الزاماً فقیه نیستند، گرچه فقهایی در اونجا حضور دارن. من وقت داریم یا به نظر میاد یک نکته دیگه، شما نگاهتون در این فقهای شورای نگهبان باز بر اساس قانون، ما میگیم اون چرا که قانون ازشون خواسته موظفن به همون عمل کنند، یا حتی میتوانند فراتر از قانون نظر خودشون اعمال کنند. همون بحث فراقانونی که نسبت به فقیه حاکم مطرحه در خصوص شورای نگهبان و قانونگذاری هم میتواند مطرح بشود، و به طور کلی باید این رابطه نظریتون رو با قانون اساسی حل بکنید. و از عبارات مختلف و حالا قانون که من دیگه فعلا خیلی بهش نمیخوام بپردازم، اینجوری برمیاد که همون عدم مخالفت با شرع کافی است. و چند تا سوال دیگه هم اینجا مطرح میشه، و یا اینجوری جمع‌بندی کنم، اون اشکال کلی که من در نظریه شما میبینم اینه که تا زمانی که ما در تنگنا قرار نگیریم لازم نیست سراغ فتوای کارآمد بریم. و دقیقا سوال ما اینه چرا شما نظریه رو به گونه مطرح میکنید که هر موقع گرفتار شدیم و دیگه کلی هزینه دادیم بعد بریم سراغ فتوای کارآمد، وقتی فتوا میتواند از اول بریم سراغ فتوای کارآمد. واقعا اگر از اول فتوای کارآمد را انتخاب کردیم و هزینه هم رو آوردیم پایین، این درست نیست و شرعا باید در یک مخمصه بیفتیم تا بریم سراغ فتوای کارآمد. این یک مشکلی. حالا مثالش هم میتونیم یعنی اینجوری بگیم، یعنی این واقعیتی است، برخی از فقها و اتباع فقهای قابل توجه میگن تعذیر منحصره در شلاق است و تعذیرات بدنی را جزء تعذیرات شرعی میدونن، ولی فراتر از اون را شرعی نمیدونن. حالا اگر ما بخوایم همین فتوا را تبدیل بکنیم به قانون، ما اینجوری میشه در جرائم مالی کسانی که مرتکب جرم شدن از کشور فرار میکنن میرن یه کشوری که در اونجا مجازات بدنی لغو شده، ما حالا میخوایم اینو برش گردونیم، میگن چون شما مجازات بدنی دارید ما مجرم را مسترد نمیکنیم، بخوایم بر نگردانیم خب داریم هزینه میدیم. چرا؟ چون اومدیم یک فتوایی رو گرفتیم که فتوای حالا غالب بود. حالا ما اینجا از اول میتونستیم فتوا کارآمد را بگیریم، ولی چرا نباید فتوای کارآمد را بگیریم و هزینه بدیم بعدن متوجه بشیم؟ به عبارت دیگه از اول شما یه راهی را پیدا کنید سراغ فتوای کارآمد بریم، چه اشکالی دارد؟ مسئله تقلید را با قانونگذاری آقای خادمی اشاره کردن، به نظرم باید جدیتر بگیریم. قانونگذاری با مسئله تقلید فرق داره. به نظر میاد فقیه حاکم و حکومت اسلامی موظف است که مخالف شرع عمل نکند، برخلاف مقلد که موظف است مطابق شرع عمل بکنه و فتوا را بگیرد. لذا لازم نیست حاکمیت دنبال تک تک فتاوا بگردد، بلکه همین که میداند مخالف شرع نیست همین کافی است. خب حالا نکات ریزتری هم بود که من فکر میکنم نیازی به حالا گفتن نباشه، حالا اگر لازم بود با خدمتتون عرض میکنم. در همین جا فعلا صحبت های من تمام.
نه دیگه، حالا
با تشکر از جناب آقای دکتر آقا بابایی، اینجا حدود 6 اشکال رو جناب آقای خادمی وارد کردن و 5 اشکال رو و 7 اشکال رو جناب آقای دکتر آقا بابایی من رؤوس اشکالات رو میگم انشالله و جناب آقای علی اکبریان انشالله میفهمم. یکی از اشکالات اینه که این که فرمودن که نظارت شورای نگهبان
خدا درست نمیاد
حالا چطوره؟
صدا آقای خادمی خیلی خوبه. صدا اون
که معلومه بودم چیه درست؟ نبنش بودم شاید بهتر. اشکال اول الان بهتره؟
حالا خوب شده. بس که ماسک رو برداشتن. حالا پروتکل رو از رعایت بشه.
یه مجبور شدیم بعد از این دیگه تا. پس اشکال اول اینه که نظارت شورای نگهبان که میگه شورای نگهبان مخالف با شرع نباشد، اینجا مخالفت با شرع به معنای اینکه در اینجا مراد مخالفت با فتوا بگیریم، این تالیه فاسد داره، خلاف ظاهر و قابل عمل هم نیست. اشکال دوم این است که شأن قانونگذاری غیر از شأن فتواست. در قانونگذاری مصالح مورد نظر هست و در فتوا هم ممکنه مصالح مورد نظر قرار نگیره. اشکال سوم این است که ایشون مسلم گرفتن که قانونگذاری شأن تقیه، این برخلاف قانون اساسیه که در اونجا تفویض شده. این هم اشکال چهارم هم این است که راه اضافه شدن ولایت به قانون انحصار به ولی فقیه نداره. اشکال پنجم اینه که دلیل مقبوله مربوط به مقام قانونگذاری نیست، چون در قانونگذاری مصالح مورد نظر هست و در اینجا که همون عبارت من لم یحکم به ما انزل الله هم در اونجا اومده، این معلومه که مربوط به مرحله قانونگذاری نیست. این لفظ اشاره به مصلحت داره. اشکال ششم اینه که تعریفی که ما از قانون داریم باید روشن باشه که آیا به معنای عام یا به معنای اخص فقط مصوبات مجلس، پس بقیه اون قوانینی که حالا قبل از انقلاب بوده یا به شورای نگهبان رفته و اظهار نظر نکرده و قانون شده، این در اینجا ما باید چه کاری رو انجام بدیم. در قانون اشکال هفتم، در قانون اساسی عدم مخالفت رو کافی دونسته، لذا در اینجا لازم نیست فتوایی رو ما دنبالش بگردیم. در فرض مطابقت لازمه که ما دنبال فتوا بگردیم. فقیه حاکم فقط موظف خلاف شرع نگه، اون مقلد هست که لازمه مطابق شرع عمل بکنه. اشکال بعدی اینه که شورای نگهبان یه تفسیری رو انجام داده که این تفسیر اولا باید در جایی تفسیر معنی میدهد که مبهم باشد و این مسئله از جهت نظر خود شورای نگهبان هم مبهم نبوده. تفسیره قانون هم خودش قانونیه، باید شورای نگهبان بهش عمل بکنن، در حالتی که ما بینیم خود شورای نگهبان به همین تفسیر خودشون هم عمل نکردن. اشکال بعدی این بحث تفویضه که خب خیلی چالش‌های متعددی رو ایجاد میکنه که تفسیر چرا به شورای نگهبان داده شده به مجلس داده نشده، تفویض باید جزئی باشه یا کلیه، آیا تفویض در چارچوب قانون اساسیه یا فراتر از اونه تفسیر. بله این هم یکی از اشکالاتی که در تفویض هست که آیا به تک تک فقهای شورای نگهبان واگذار شده یا به مجموع اونها. اگر به مجموع هست، ملاک بودن نظر اکثریت، اون فتوای اکثریت چجوری حجیت شرعی پیدا میکنه؟ اشکال بعد هم فقهای شورای نگهبان در فرض مصلحت تضاهم، آیا شورای نگهبان فقط در جایی که مصلحت نباشه میخوان اینجا وارد عمل بشن؟ خب اگر مصلحت بود میخواد منتقل بشه به تشخیص مصلحت، لازمش اینه که قانونگذار به غیر فقیه منتقل بشه، چون عده‌ای از افراد که در تشخیص مصلحت هستن اونها فقیه نیستن. اشکال آخر هم این است که تا زمانی که لازمه حرف این نظریه پرداز و ایده‌ای که در اینجا اومده اینه که تا زمانی که در تنگنا قرار نگیریم لازم نیست که سراغ فتوای کارآمد بریم، و چرا از اول ما نظرمون این نباشه که دنبال فتوای کارآمد بریم در خدمت
حضار.
بله حضار هم اگر اشکالی دارن جناب آقای سرامی
یک جا هم
بله اگر نکته‌ای دارن
من یه نکته‌ای دارم که شما جواب نمی‌دین
در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین من هم اول تبریک میگم این ایام را و تشکر میکنم از آقای علی اکبریان که در حال با دقت معمول خودشون مطالب خوبی در ارائه دادن و استفاده کردیم، از بقیه دوستان هم که شرکت کردن نقد کردن تشکر میکنم. یه نکته فقط به ذهن من رسید که حالا شاید هم شبهه باشه واقعا، ولی هرچی روش تأمل میکنم این که آقای اکبریان برای معیار بودن فتوای ولی فقیه به این روایاتی که حکما به حکمنا یا امنا الرسول یا در جوای دارروات احادیثنا اینها مراجعه میکنن، این به نظر میرسه که حالت مصادره و مطلوب داره در بحث، به خاطر اینکه وقتی ما میگیم حکما به حکمنا خب معلومه که منظور حکم واقعی که نیست، یعنی حکما به حجه اذا حکما به حکمنا معنی اصول فقهی فنیش، یعنی اذا حکما به حجه معنای ترجع الى ربات احادیثنا یعنی ترجع الى حجه، یا مثلا امنا و رسول فلف و جیه در بین خلق و خالق. وقتی این میتونه باشه خود بحث ما هست برای اینکه کدوم یکی حجته. وقتی میگیم فتوای معیار یعنی فتوایی که حجت هست، خب این روایات فرمان به حجت مراجع کنید، شما هم دارید به اینا مراجعه میکنید، به این روایات تمسک میکنید، یعنی که انده میخواید یک حکمی موضوع خودش را اثبات کنه. ما بحثمون سر همینه که اصلا کدوم یک از اینها مثلا فتوای نگهبان، فتوای ولی فقیه، فتوای کارآمد مثلا یا همه هرچی، اینا کدومش حکما به حکمنا هست، اینا کدومش امنا و بزرگی هست که چاره ما پیش ارجاع داده، یا کدومش ترجمه قلوبت احادیثنا هست که ما را ارجاع داده. حالا از تو گذشته از اون بحثی که آقای خادمی مطرح کردن که اینا راحت بحث کردن فروقات نخصوص باب قضا هست که بعضی گفتن بادی تحکیم اینا را من حالا فعلا مخروض میگیرم، بعض میگیریم که راجبه حکومت هست و برنای مملکتواری رسته به همه این روایاتی هست، یعنی با این نرز من احساس کنم این هفته که توضیح دادم که مطلبه به مطلوبی و باید این حل بشه که چه مطلبی هم زورا جاقای همه این هست افتر داره.
در خدمت جناب آقای علی اکبریان هست که انشاءالله
آقای
پیروزی هم اگر شما هم نکته‌ای دارید در خدمتتون هست. آقای پیروزی صدای شما رو ما نداریم.
نیمش در عرضی نیست، فقط شنونده.
خب پس در خدمت جناب آقای علی اکبریان هستیم، انشاءالله این اشکالاتی که وارد شد رو تا اندازه‌ای که میتونن پاسخ بدن و وقت جلسه البته هست، وقت زیادم در خدمت من.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از اساتید ناقل جناب آقای خادمی و جناب آقای آقایی و همچنین از جناب آقای سرامی که هم زحمت در واقع این جلسه ها رو میکشن که جلسات رسی با خوبیت هم اشکال فهمیدن. من اونجا که فرصت استضا بکنه این مسائل رو دونه اونجا که از فرمودن رو پاسخ میدن. جناب آقای خادمی کنم تعدادی که نرسن با تعدادی که آقای اشکرانی جمع برمی فرمودن یکم متفاوت، من تعداد رو بیشتر نمیشتم. حالا سوال ها رو دونه میگم و پاسخش رو عرض میکنم. فرمودن جناب آقای خادمی که چجور مقلب بکنه به هر یک از فتاوا رجوع بکنه از تقلید خودش، یعنی همه اینها مکروه دیگه. مثلا 10 تا مرجع تقلید داریم، من میتونم به سراغ مرجع اول یا سراغ مرجع دوم، همشون شریعت، همشون احکام الهیه، هر کی فتوای خودش رو میده، من به هر کدومشون میتونم رجوع بکنم. اینا معلومه که پس در قانونگذاری فتوای معین به معنی داریم، هر یک از این فتاوای شیعه که بر اساس ضوابط استنباط مثلا بنابر مکتر اهل بیت ضوابط صحیح باشد، برای خروجی فتوا هرچی میخواد باشه، مهم ضوابط و همش مشروعه. من عرض میکنم که مثلا در همین رجوع گذاشت، ایشون فرمود میشه به این بازی رجوع کرد، میشه به اون بازی رجوع کرد، خب این بازی یه فتوا میده، اون بازی یه فتوای دیگه در همون روایت مقبول عمر بن حنظله. من چجور از اول میتونستم به هر کدوم از اینها رجوع بکنم؟ ها ایشون این رو معیار قرار میده برای اینکه فتوای معین معیاری میشه بر اساس فتوای این قاضی، میشه بر اساس فتوای یه قاضی دیگری مثلا قضاوت کرد. من اشکال اینگونه پاسخ میدم که من اون مقاله ای هم که نوشتم به جناب آقای عرفا که این اشکال رو فرمود بودم، همین پاسخ رو اونجا نوشتم. ببینید اون تو همون مقبوله که میگه به هر یک از اینها میتونی رجوع بکنید، یا مثلا به این فقیه رجوع کنید یا به اون فقیه رجوع کنید یا قاضی تحاکم، شما ببینید که به هر بحثتر اینه که شما یه مثال بیاد که من به هر یک از قضایی میتونم رجوع بکنم، این قبوله. اما وقتی که یک قاضی رجوع کردم، اون قاضی بر اساس فتوای کسی دیگری حکم میکنه. اینو به من اجازه بده باشم؟ اینو همچین چیزی اجازه داده نشده. اگر که من به این قاضی رجوع کردم، این قاضی به فتوای خودش حکم میکنه. حالا از بین این همه فتوایی که ولایت دارن، این ولی به فتوای ولایت پیدا کرد، من به فتوای این عمل کردم. اگر حالا این ولی به فتوای قاضی گذاری رو تقسیم کرد به فقهای دیگری، خب حالا از بین همه فقهایی که میتونست انتخاب بکنه، اینا رو انتخاب کرد. حالا اینا هم باید فتوای خودشون عمل میکنن. اگر به مثال بیاریم که حضرت گفتون به فقیه رجوع کن، این فقیه هم به فتوای داخل به نظر خودش، یعنی به فتوای کسی دیگری داشت نوبت بکنید، اینا میتونست یکها شاهد بیارید. ما از بین فقهای متعددی که فتاوای متعدد دارن، فعلا مثلا این پنج نفر فقیه شورا نگهبان هم یا تو بیشتر انتخاب شده. حالا این فقیه که بلایت داره، این میخواد خود میکنه، این که میخواد خود میکنه، چرا از این فقیه باید دیمون شد؟ بعد از این که تعدیل شد، حالا این که ما انتخاب کردیم به این نفر از کنیم، حالا نفر از هم تو از اساسی چه فقیه داریم؟ در حالا تو همین شده از اساس فقیه خودش تدخواهد بکنه. شما مثال نقل اگر میخواید بیاریم، باید جایی بیاریم که قاضی به فتوایی کسی دیگری حکم جوری باشه. این را از بلکه من هم قبول دارم اگر یه قاضی حکم کرد بر اساس فتوای خودش را فتواشم بر اساس ضوابط استنباط صحیح بود، ولی اساس من مخالفه، اون حکم نافذه، کسی دیگری حق ابطال این حکم رو نداره، این حکم هم خلاف شرع نیست. اما اگر یه جایی بر اساس یه ضوابطی تجدید نظر پیدا شد، مثل این که فرق بکنید بعدا هم معلوم شد که شاخه دروغ بوده، هرچی حالا بناست که تجدید نظری میشه، بحث رو بردن، این نظر رو بردن پیش یه فقیه دیگری، اون فقیه دیگر هم که میخواد تجدید نظر بسن رو تجدید نظر کنه. این یک نکته. مسئله دوم که آقای خادمی فرمودن این است که فرض نیست فقیه کن مثلا فقهای شورای نگهبان یا ولی فقیه قانون اساسی رو پذیرفته. من از قانون اساسی یه بحث نمی کنم، من از اول گفتم من از اقتضاعات قانون اساسی از اون بحث نمی کنم، من در این بحث فقیه صرف می کنم. این که اقتضاعات قانون اساسی رو پذیرفته باشه اینا رو خب اونا می روی بحثم مرد موضوع من فرمون بستم که در نوشت از بارت را فقرات را احساس می کنند، حالا همین خطاهای دیگر رو هم خیلی بیرون من حرف میکنم این که نقض حرف من نیسته شما بزر من در فرض فتوا اجازه رجوع فتوایی کن نمیگن حالا در این فتوا نمیدونم خودم نمیتون در این فتوا بیدی حالا که نمیدانم خود به من هم کنیم که اجازه بکنیم
ببخشید این که رو
خانم
میگم خود رو بند کنه
شما اگر به جایی تو بدید دیگه کنید خب اگر جایی تقضیقات همی فرید و شوقت در کنار احکام اسلام مساله اینکه بزن مقاصد شریعته همان با بود دارم که این نمزور که منابع قرآن گنده من که مقابل این حرف ندادن و همین من در فرض تقضیقات همی با مقاصد شریعته تقضیقات همی با مساله اهم مساله رو مطرح کردم و باستقش رو هم دارم فرمودید که قانونگذاری شن فقیه نیست فقیه فقه های شورای نگه و این که از دقیق دادم من قانون اساسی رفت نمی کنم دو خود آقای فاکتری فرمودم راه اضافه شدن ولایت می تواند تقدیر باشد فقط راهش مثلا اعمال ولایت نیست من هم تنظیم میدم از آقا خدایی حالا همین جا سوال آقای بایدن گروه هم مثلا تفقیده زن آخر قانون گذار میخواست اعمال بلاده کنه که باید بیادی که از اسلام باید این چیده باید اگر فقط که نوش روش تفقید کرد مفضلون الهی دارای شرایط نمیتوان قانون گذاری رو به مجلس تصمیم کرد تو مفتون بعد دو جرایت قانون گذاری رو نداره با قانون گذاری باید با اما به امکان آخوزن به دو مارغمی امیدار امیدان آوری از ناصر لازم و لاین اک قانون بکن اگر قانون اجرام آور نستشه میشه این حکم اداره کرد
خیلی سخت حقیقت او وصل میشه ما با قرائن متوجه میشیم که تمام نکات شما چی هست
فرمودن که دلیل مقبوله مربوط به قضاءه فرمودن دلیل مقبوله مربوط به قضاءه و من لم یحکم بما انزل الله هم برستی که قانون گذاری نداره قانون گذاری بر اساس مساله من عرض میکنم که این مساله در فقه بحث شده که و من لم یحکم بما انزل در قرآن هم بحثه و من لم یحکم که حالا در بار از آباشه این حکمی حکم خیلی از ادراج فتوات حکمی که در بار قضا باشه همین حکمی است که در باب اعمال ولایت در اداره حکومت هم هست مربوط به هم مسئوله مربوط به شأن حکم و اطلاق داره و البته جناب آقای خازمی هم فرمودند که ما فعلا صرف نظر بودیم این بحث در کتاب قضا مطرح میشه که آیا این روایات که در باب قضا یا تراخط و آمده آیا قابلیت شمول نسبت به خود نقل قضایی هم داره یا نه هر مسئله من این است که چرا داره یعنی این قابلیت رو داره فرمودن که خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم راه مثلا اطلاعای دیگران ارضا میده و مثل اون مسئله فاضیانی و تعظیم که به فضای مسئله ارضا اون همزه مثلا این همه تقاضان اعلاره بوده فقط فتوای خود حضرت امام نبوده من بگم این من تحالت فراهان بوده این وقت قانون گذار نمیدونه بگم این همین مشکلاتی که آقای آقای رو بفرمتونم نمیتونه تعذیر و منحصر به تازیان بکنه به دلیل مفاصل اهمی که داره خب این مفاصل اهم همه از این مدرسی
یعنی خلاف شرع، یعنی اجازه در خلاف شرع میده، یعنی اجازه در خلاف شرع میده اون موقع. خب شما فتوای دیگران رو باطل و خلاف شرع میدونید آخه، یعنی در یه موقعیتی میتونه اجازه در خلاف شرع
میده. وقتی
نمیتونه
به فتوای خودش به دلیل مصلحت اهم قانون
گذاری
بکنه،
باید قانون
به
دلیل
اون
تلقیه
که
رخ داده مقابل با فرسان خودش عمل میکنه. خب یعنی به خلاف شرع عمل کنه، بالاخره خلاف شرع دیگه، از نگاهون خلاف شرع. آخه در تضاهم دو تا فعلی هستن، این که فعلی نیست، این خلاف شرعه، یعنی دلیل بر حرمتش داره، میگه این نباید باشه. اون موقع بگه برید سراغ اون، اهم و مهمی در کار نیست، اون دو تا حکم فعلی چه نیست. این
مثلا فرد این عدالت یا اون مثلا اهم تا وجود رعایت حسن انحصار تعلیم در تازیانه این رو از اونهای تضاهم مطرح شده در اون نظریه که من عرض کردم رو در اصل فرمانید و محلید هر دوست فعلی وجود رعایت این حسن شرعی که تعلیم منحصر در تضاهم منحصر در تازیانه شده تعلیم منحصر در تازیانه با این مورد فعلی بکن. از اون طرف توش مساله دیگر رو هم باید از رعایت بکن. بعد میبینه اون مساله دیگر اهم از اینه، این دیگه این انحصار تعدیل در قاضیانه رو نمیتونه رعایت بکنه ازش صرف نظر بود. حالا که صرف نظر کرد میبینه باید بره سراغ اون بند دوی که من عرض کردم، بند دوی نمیده، یکی باید سراغ آقای دیگه در مسئله ما میتونه اون مصلحت اهم رو تعمیم بکنه. چیه؟ فتوای تقاضیانه که تازیانه فقط یعنی تعدیل منحصر در تازیانه نیست، یکی تعدیل های دیگه به این یک که هم انتخاب کنه پس میره یه حضر منه اما اگه ره حضر سید حضر سید فقط اصلا که قانون منوی فقط اصلا که قانون رو به معنی تخصیص این الان دارم در حق میکنم. فرمونم آقای آقای باطنی همی که آقای شروعی هست این که مصادقه کنم این با شریعت از به دو باید در هست این که فقط این خیلی هم مقایده بود تو مقایده بودن داره نیست از با فتوای امه ایاده شد هم میگم شد تو هر دو کاش هست یعنی همه که واقعا شد یعنی شما باید مطالعات رو بگیرید این هم باید فتوای رو معیار قرار بدن هم بگن مقایرت رو تبسی بکنید این باید فتوای رو معیار قرار بدن یعنی به لحظه بر اساس یه فتوایی ببینن مقایر هست یه مقایر یعنی مسئله فتوای معیار هم بنابر مطابقت قانون با احکام مسئله مطرح می شود هم در نام در قدم مقابلت مطرح هیچ فرقی در این زمینه نمی کنید. شما باید معین بکنید که فقها و شورای نگهبان باید بر اساس چه فتوایی مطرح می کنند که این قانون مقایره شریعت هست مقایره شد یه را هست میگه بر اساس فتوای خودت نبستید یا میگه بر اساس فتوای جمعی فقها را دست بکنید ولی در آخره نفسنی لا فرقه بر این یعنی که مطابقت از قرار باشد یا عدم مقایرت فرمود تفسیر اون پاسخ فقه های شورای نگهبان تفسیر نیست تفسیر هست من اینو اصلا دوستم این سؤال من مثلا تفسیر قانون هست سؤال من هست وقتی از باب مقدمه مطرح کردم که تفاوت سوالی که خود من مطرح کردم یعنی یه سوال فقهی خاطر من چیه؟ هر کس شرعاً قابلیت الزام بر مردم رو داشته باشد یک که کار کار خود کنیم با اون فرسکتی اونده سوال شروع نگهبان گفتاش تفسیرش چیه؟ حالا پاسخ شروع نگهبان فقط اظهار نظره حالا تفسیرم هست من با این کار یکی که شما فرمید بابا رحمان اگر این را تفسیر ندونستن این نظر آنون بود حتی تفسیر ندونستن این را باید به من خود یعنی این فقط به هر دونه دونه در اساس اونچه که اسلام گفته به ما در فقمون ببینیم اگر بود پس میگه قسم تخصیص نمید طبق برابه در اون اند دوگون پاسخ من هست در موارد که نمیتواند به فتوای خودش عمل بکنه شرعاً مدار به فتوای دیگرون عمل بکنه اینو به تخصیص یعنی طبق داریم این راه من که موارد فتوای هم شرعاً مدار من از قانون را از فتوای خودشون تخصیص میکنه و این عملشون خلاف شرع نبوده اینا مثلا تبقیه اون تفسیر خودشون از قانون اساسی اشتباه بوده اما تبقیه شریعت درست بوده عملشون مشکلی شرعی نداشتن فرمودی که بین بحث قانون اساسی و فقه نمیشود تفسیر کرد چه رو میرسد تفسیر کرد من بحث فقهی صرف بدارم میکنم وجود داره که از عین هما فرمودی که من گفتم که فقه خودش مستقل ندارد آیا این را تفریح کرده به تکتک کنه آقای شما نگه با خود مجموعشون من میگم به اون شورای متشکل از آقای شما نگه ها تفریح کرده و اون شورا در اکثریت شده اون شورای ولایی بحثش در سیخ شده به شورای ولایی هم متشکل از فقهای تکتک کنه تک تکشون ولایت دارن اون شورای ولایی میتواند ولایت داشته باشه اشکالی نداره حرکت شورای بگم کنوشه در اون اصلاحات قانون اساسی هم بود و اصلاحات هم ترسیم نشد این نداره ایشتن بر اصله رعی شورای ولایی رعی شورای کنگه هست فرمیدون را در اون به اساس امسته افرادتای نمسته به مجموعه تدبیر
داشون نمیدونستن
چاره ای نیست یعنی دست ما دیگه نیست که اینترنتشون ضعیف
داره صدای من نمیدونم
قطع و بس میشه صدا متاسفانه قطع و بس میشه و
من حالا من آرامتر حرف میزنم که اگر کرد یه جمله بود واسه تو
ما نقطه چینا رو خودمون پر میکردیم
من حتی باید این آقای شورای که شورای نگهبان هست مجمع تشکیل هم هست من اونجا اون جزمه که برای این نشست نرسا کرده هم نرسکم تشکیل مصلحت و این مجمع تشکیل و نه به عهده آقای شورای نگهبان گرچه از نظر فقهی این تفکیک لازم نیست لطفا اون چیه بود که قبل از تأسیس مجمع تشکیک مصلحت به نظر حضرت امام تشکیک مصالح ناظم ثانویه هم به عهده آقای شورای نگهبان بود یعنی اشکال شرعی داره که تشکیک ناظم ثانویه به عهده آقای شورای نگهبان باشه برای خود بر اساس مسئله یه بار مادن تفکیل کرد حالا که تفکیل شد مجمع تشکیل که فرمودن آقای آقای اونا فقیه نیستن همه میدونم فقیه نیستن اما باید اون مصوبات مجمع تشکیل با تنسیل یک فقیه که نشکلی کرده این بار میکنه شکلی نداره این تنسیل ممکنه بعد فرمودم که آقای شورای نگهبان فراقانونی کار بسید مجموز دامین هستی به رسمن نداره. فرمودم نهیاتی فرقای کارامان رو چرا میزدید در محمده؟ از همون اول دیگه اطبای کارامان دیگه راحت تره که من به دلیل ادله شرعیه نمیگم. میگم شما که وظیفه اون فقیلی میخواد ولایت خویش رو اعتماد بکنی توجه ها نمی کنی. این داری این تا غیر فقیل مثلا نشد اصلا قانون بذارم میگه کرد اسلام رو نمیشنسی. اسلام رو فقه ها میشنسن. حالا فقه ها که میشنسن ما در برابر این همه فتاوا قرار گرفتیم فتوای کارآمد را انتخاب میکنیم. اما اگر خودت کن فقیل بشی و بخواید اعمال ولایت کنید میبینید ادله ولایت و مبنای تختعه دست شما را بسته است که برخلاف احکام شریعت قانون رای و فقط در فرقی که شما در تفاهم قرار گرفته باشید و یک مصلحت اهمی نگذارد اصلاح خودتون به قانونی بکنید در چنین فرضی که شما اجازه دارید به فتوای دیگران که فتوای کارآمد ترین کلوکی که به قضاهم من رجوع میکنید. من نمیگم فتوای کارآمد یعنی فتوای بهتر، نه اون فتوای بهتر نیست، در ظرف قضاهم الان اون فتوا
چرا استاد جون خود میخوام چرا استاد علی اکبریان چون تو حالا وقت تموم میشه و این استفاده آه. کنیم از حضرت علی تو دو تا اشکال چه مربوط به بنده چه مربوط به دکتر آقا بابایی رو اینجور حل میکنید که در فرض تداهم رجوع میکنید به اون فتوای دیگر، این با اون چه که شما فرض فرمودید که فتوای دیگر اصلا خلاف شرع از نگاه اون فقیه قانون گذار. آقا خلاف شر وقتی باشه چه فتوا باشه چه اصلا غیر فتوا، حتی هر بیان
من قرمتیتش رو عرض کردم اگر قانون مغایر با جمیع فتاوا وضع بشود این قانون به اجماع مرکب خلاف شرط، اما اگر مطابق فتوای یک فقیه دیگری وضع بشود این اجماع مرکب خلاف شرع نداره.
شما فرض فرمودید تغییر قانون گذار عهده داره قانون گذار، یعنی نگاه اون مهمه، از نگاه اون خلاف شرع دیگه،
از نگاه اون خلاف شرع هست، اما خلاف شرع دائر به اینه که مغایر شرعی فتاوا باشه یا مغایر فتاوا خودش باشه فقط، اما مطابق فتاوای دیگری که مستلزم مخالفت با اجماع مرکب نیست. اینجا واضحه که خودم این استعدا می کنه فتوای که فقیه می گرد، واضحه اینجا من به نظرم این اولویت هم عقلی هم اقلائی مبنای تخته هستم، تنازعی با مبنای تخته نداره، چون میگه من الان فتوای خودم دیگه معیار نیست، من باید یا قانون وضع کنم که مقایل با جمیع فتاوا باشه بر اساس این تداهایی که رخ داده یا بر اساس مطابقت با بعضی از فتاوا
اصلا میتونه قانونی بگذارد که مطابق با هیچ فتوایی نباشه، چه اشکالی داره وقتی خلاف شرع خلاف شرع دیگه، حتی چیزی بگوید که اصلا هیچ فتوایی نباشه،
وقتی میتونه قانون به مغایره با جمعی فتاوا وضع کنه که فتوای مناسبه با اون مصلحت اهم در ظرف تداهم وجود نداشته باشه، یعنی فتوای کارآمد وجود نداشته باشه،
چون شما مستمرید گاهی فقیه فتوای فقیه دیگر را اصلا واقعا حرام میداند، مثلا طرف نماز جمعه را حرام میدانه این یکی نماز جمعه را واجب میدانه.
آره، آره.
چطور ممکنه بسیدی که حرام
همین تداهم دیگه عزیز من در تداهم آدم مجبور خلاف حکم شریعت قانون بگاریم
او فعلیت را هنوز من نمترسی نستم چگونه فعلیت داره یک حکم خلاف شرع چگونه فعلیت داره تا تداهم را تصور کنم
فعلیت بنابرای محضور این که من در تداهم من باید رعایت بکنم این حکم شریعت، مثلا این انحصار تعذیر در تازیانه این فتوای من فرض بگیم فتوای من انحصار تعذیر در تازیانه من واجب این رعایت بکنم، واجب اون مسئله دیگر رو هم رعایت بکنم، الان اون مصالح دیگر رو اهم دانستم، پس دیگه لازم نیست از این فتوای خودم تبعیت کنم، از فتوای انحصار دیگه لازم نیست تبعیت بکنم. وقتی حالا لازم نیست تبعیت بکنم یعنی من جایه از قانون بکنم حالا که از قانون به جهاز مقایره رو فتوای خودم بدهیم این به طور مطلق وضع بکنم امرن دایره بین مخالفت با جمعی خطا با مخالفت با بعضی از فتاها با معلوم مقایرت با بعضی از فتاها با ارجح هست چون امر اسما افتاد را ندارد به هر حال من آن سوال آقای سرلانی هم پاسخ بدم. آقای سرلانی فرمودن حکمه به خشمنا یعنی حکمه به حجت. من آقای اون دارد من هم نمیدونم ما دستمون که به احکام ذاتیه نمیدونم ما دستمون به حجت میدونم. خب حالا حکمه به حجت من هم حدیث نمیدونم این فقیه اگر به حجت عمل کرد اون وقت رعایت واجب احمد علیه کرداد علیه خب حکمه به حجت یعنی حکمه به حجت اینده همین فقیه نه اگر ما به حجت این فقیه دیگر حجت این فقیه دیگر که نزد من حجت نیست حالا من فقیه من اینکه الان قانونگذارم اون فقیه دیگر که قانونگذاری من این روز با قانونگذارم مثلا فرد
شورای
نگهبان
که
خود مخالفت
تشکیل بده این
موضوع یعنی معنی فقیه شورای نگهبان الان فقیه شورای نگهبان میگه سایر فقهای الان در این مسئله به نگهبان نمی‌رسن من در مسئله این ولایت من باید حکم بکنم دل حجت این حرف شما رو میزنم حکما به حجت من باید حکم حجت کنم حسن حجت این حسن حجت که من اعراض میکنم چون اون فقیه دیگر که سخونه نشسته اون فقیه دیگر الان نیامده به جای من من الان متصدیه من الان اعمال رو باید کنم من اگر حکم این حجت این که صادقه وقتی من فتوای خودم رو حجت خودم رو نیامده اگر من حجت مثلا توی فتوای یه فقیه دیگری رو که امام جماعت مسجد یا استاد حوزت مرجع تقویده ولی امامه نمیشسته در مسئله قانون گذاری نمیشسته در مسئله اعمال ولایت حجت اون بیام معیار قرار بدم آیا من میتونم بخونم من بینم من حکمم به حجت من حسن حجت کردم حسن کردم حسن حجت منی و همین ما این حق شما بزنم ما هر
اجازه هست یه لحظه من این نکته هست کنم
بله بفرمایید
ببین این این فرمایش شما آقای علیزاده لازمش اینه که تمام حرکات و سکنات در حکومت اسلامی حرکات شخص حاکم فقیه و این اول کلام تمام حرکات و سکناتی که توی حکومت اسلامی عنوان حکومت داری اتفاق می افته یعنی حرکات و سکنات شخص حاکم این معلوم نیست وقتی شد وقتی شما قبول دارید تفویض میشه وقتی تفویض شد و یعنی به تشخیص خودش وقتی شما یه شهری را ولایت یه شهری را میگید تفویض کرد بین آقای والی که بره توش فلان شهر مثلا استاندار باشه
باید به فتوای خودشون عمل کنن نه به فتوای خودشون عمل کنن. به فتوای خودشون
چون به اکثریت تفویض شده دیگه در واقع
مشکلی نداره شورای ملایی و از آقای عدیلک ثابت مشکلی نداره
آقای شریف نه شما
خیلی ممنون و خیلی ممنون و متشکر
تفویض شده باشد فقهای شورای نگهبان واجد فقهای خودشان نظر بدهند اون وقت این تکتریت فقهای شورای نگهبان دون اعمال ولایت با قانون ترام شدید هست دیگه تکتر با قانون را خیلی دارد
نوریده شد دوار
استعداد ها
قرد میشه
اگه دیگه شد بیمیست
با قانون شما سدوار یا حساسش هم
درد میشه این خودش میدونه هر جایی که حساسه قطع وست میشه
ببینید تا آخر چی گفتی داره یاده شده اینا ادامهش دوباره بگید
فقهای شورای نگهبان چون قانونگذاری به اونها تثبیت شده است شأن اعمال ولایت در قانونگذاری به اونها تثبیت شده است باید ثابتتون کسی دیگر هم از دلیل فقیه مشهور اعلم کارآمد هست اونم هم نگاه قراره اما در ظرف تداخل که مجبورن به دلیل اهم از فتوای خود ایشان میدهند و دیگه فتوای خودشون را نباید شرعا معیار قانونی بگذاری قرار دهند دست تداهم را حل می کند مناسب اون اهم در تداهم است او ارجح است و دلیل این که اگر او را هم رعایت نکنه مخالف با اجماع مرکب فقهای شورا به دلیل این که اون اولویت ترجیحه متعقید نکنه اگر هیچ فقیه دیگری هم فتوای کارآمد نداشت اون وقت باز به دلیل اهم و رجحان عقلی می تواند قانون را مقایر با جمعی افتاد را ورده بکنند اگر اصلا فقیقی وجود ندارد قانون گذاری در یک حکومتی به دست اجور مؤمنین بود اصلا فقیق واجد شرایط نبود فقیقی فقیقی وجود ندارد اون وقت این اجور مؤمنین جمعی افتاد را براشون مشروعیت پیدا می کند چون بحث تقسیمت سلط افتار فردی نیست اونجا میتونن از اصلا فضای کارآمد را معیار قرار بدن اونجا که فضای کارآمد از اول معیار قرار میگیرد چون این اصول مؤمنین هیچ کدام حکم خدا را شخصا نمیشناسند این تمام هر چیزی را میخوام بدنم با قانون اساسی هم امروز کار ندارم اگر به من بگم قانون اساسی چی میگوید من میگم سراغ تفسیر قانون اساسی من میگم این قانون اساسی را امروز باید قانون را با اعمال ولایت مشروعش کرد اگر اعمال ولایت نشود در قانون حکم ولایت نباشد قابلیت الزام شرعی و دیگران چه دارد حکومت حق ندارد این قانون را برای کسانی که اجتهادن یا تقلیدن این قانون را قبول ندارند حق ندارد حدود عدده نهی از انکر تو عدده نهی از انکر گفته شده که از صاحب فتوای خودش داره انجام میده جوایزه است ولی به فتوای ناحی کرامت این ناحی حق نهی از انکر نداره حکومت هم حق نداره کسانی که فقط مقایر با قانون الزام را قانون بکنه برای اینکه بتواند الزام بکنه باید قانون را ولایی کند یک مرکش نیم برده برای تأمین مشروعیت ولایت نیازه، برای یک فقاهت نیازه. فقهای شورای نگهبان قانون گذارند. حالا که فقهای شورای نگهبان قانون گذارند، طبق ادله ولایت فقهی این رو باید اعراض بکنن حجت را بخشنن به فرقای خودشون عمل بکنن. این حرفی که من میخواستم بگم.
خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای علی اکبریان و حضار محترم در این جلسه. تشکر میکنیم مجددا.
فقط یه سوال من داشتم، میگم اگه بعدها جواب بدن، و اون فقط یک جمله، آیا یک فقیه ولی یک فقیه میتواند حق دارد تفویض کند قانونگذاری رو به یک فقیه دیگری و حال این که میداند نظرهای اون برخلاف نظر خودشه؟ این رو چون جلسه نرسیدیم، من جز نکاتی بود که میخواستم بهش بپردازم و این انشاءالله حالا در جاهای دیگر از جناب استاد علی اکبریان استفاده میکنم.
جواب بنابر
قطع شد
اما بنابرای مبنای آقای منتظری، مرحوم آقای منتظری که
لطفا از اول بفرمایید این قطع قطع
ما سرات رو ندارید اصلا
کلن صدای شما قطع شد
بس که مطلب سنگین بود قطع شد کلن
مطلب ما صدای شما رو نداریم آقای علی اکبریان
اونجا
که مسئله نیست جواب شده
شدم
ما نمیدونیم چرا نمیاد الان خوبه الان خوبه الان میاد بفرد
بنابر مبنای حضرت امام که همه فقها دارای ولایت هستند، اون ولایت عامی که ائمه برای فقها گفتن داره همه هست، اما اگر یک فقیه دست روی ولایت گذاشت و تصدی کرد، ولایت دیگران به ایدیت پیدا نمی کنه، فقط خودش این ولی فقیه ولایتش به ایدیت داره. حالا اگر یک شعن از شعون ولایتش را که قابل تفویض است به فقیه دیگری تفویض کرد، یعنی دست خودش را از دو اعمال ولایت در اون کم برداشته و گفته فقیه دیگر تو اعمال ولایت کن، هم که از ناحیه ائمه ولایت داری
اگر چه ندارد برخلاف شرع است در نظر من ها؟ یعنی
اینو میکنی اون ولی اون فقیه شورای نگهبان وقتی خوش میکرد دیگه بر همه این حکم نافذ است، حتی بر ولی فقیه، حتی بر مراجع تقلیم، حتی بر همه، بر حتی بر خودش متوجه این حکم کرد، یعنی نداره داره حکم کنه به حکم خدا، چون همه فقها ولایت دارن. الان این ولی فقیه میاد میگه من دست خودم را از این شأن قانونگذاری برمیدارم که تو تفویض میکنم، وقتی به تو تحریف کردم تو از جانب این تو طاقیت داری، منم که در پیش نکشم، یعنی مقتدی موجود مانع محکوم
ولایت از حقوق قابل تحریفه در فقهمون
ولایت شعون ولایت هم قابل تحریفی کرد، یعنی بسیط نیست شعون ولایت، هم قابل تحریف است. ببینید الان مثلا تفرق در وجوهات شرعیه، یکی از شعون ولایته، فقهای دیگر را اعمال میکنن، مراجع تقلید این ولایت را اعمال میکنن، ولی فقیه هم اعمال میکنن. ببینید یا تصرف در قویه و قصر
اینا توکیله، اینا توکیله، تقلید با توکیل فرق میکنه، تقلید این هم وقتی که داد میگه خودش نمیتونه،
فقهای متعدد در ولایات متعدد این شعور را انجام میده.
یعنی تفاوت تقلید با توکیل را از دادی مستدرید
برای توکیل کتا
اگه تفریض باشه خودش تلو اختیار میشه، از خودش تلو اختیار میشه،
بله میشه تلو اختیار میشه، در تفریض تلو اختیاره. این فقیه ولی یه فقیه آم میگه من دست از شأن ولایت و قانون گذاری که یکی از شمول ولایته دست از این شأن را میدارم بگرمش به تو، تو هم از جانب ائمه داشتی از قبل، من چون ولی آم بودم مانع برای تو ایجاد شده بود، الانه که به تو تفصیل میکنم یه مانه سیدی برای اعمال ولایت بنابرای مبنای حضرت امام میشه این حرف رو زد. بنابرای مبنای آقای منتظری رحمت الله علیه که میگفت ولایت باید با عنصر رأی هم انتخاب هم جمع بشه و فقها فقط شأنیتش رو دارن تشریح کردن ولی صرف تثبیت نکردن برای فقها و نوار اون مبنا با مشکلاتی مواجهه و هم قبول دارن اما بنابرای مبنای حضرت امام هیچ مشکلی نداره تثبیت قانون رو داره.
خیلی ممنون و متشکر. ختم جلسه رو اعلام میکنیم. انشاءالله اینها پیاده میشه و در اختیار افراد قرار داده میشه که بیشتر انشاءالله این کرسی و این ایده علمیشون ترویج پیدا بکنه و ارتقا بیابه. و السلام علیکم و رحمت الله.
حالا تصویرت رو